ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. چند ثانیه است که وارد بامداد آدینه 13 اسفند ماه شده ایم. من رضا جمالی گرمترین درودها رو در این شب سرد زمستانی تقدیم شما میکنم و شما دعوت میکنم که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که حاصل کار همکارانم در بخش های مختلف خبری است. اما پیش از اعلام برنامه ها، نخست شنونده مشروع اخبار خواهید بود با همکارم هانا کاویانی که در استودیو خبر الان در کنار من نشسته. هانا، از تازه های خبر بگو.
با سلام و شب بخیر. تازه های جهان خبر که همچنان لیبی در صدر اخبار هست، همچنین بیخبری فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و چند خبر هم از عراق، یمن و برخی دیگر از کشورهای منطقه داریم که اگر فرصت بشه اونها رو هم میخونم.
پس با هم به مشروع اخبار گوش میکنیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که دولت او در حال بررسی همه گزینه‌ها برای برخورد با حکومت معمر قذافی است. رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با همتای مکزیکی خود سخن میگفت، افزود موضوع حریم هوایی ممنوع نیز یکی از این گزینه‌هاست. پیشنهاد حریم هوایی ممنوع که از روز گذشته مطرح شده برای جلوگیری از بمباران هوایی مخالفان در شرق لیبی است. باراک اوباما در این حال بار دیگر اعلام کرد که قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. همچنین دادستان دادگاه بین المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که پرونده علیه معمر قذافی و نزدیکانش در لیبی به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری گشوده است. و خبر دیگر این که نیروهای قذافی روز پنجشنبه بمباران شهر بوریقه در شرق لیبی را از سر گرفتند. بر پای گزارش‌ها بمب‌ها در نزدیکی سامانه صدور نفت در این بندر فرود آمدند. اما در ایران فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه گفتند که 18 روز است همچنان از وضعیت پدر و مادر خود بیخبر و به شدت نگرانند. مقام‌های قضایی ایران تاکید کردند که ارتباطات و دیدارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه قطع شده، اما انتقال آنها به زندان حشمتی تهران را تکذیب کرده و می‌گویند که آنها در منازل خود هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور حسانرو رئیس زندانی این تشکل کارگری ابراز نگرانی کرد. منصور حسانرو در روزهای گذشته در پی ناراحتی قلبی از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان منتقل و 3 روز پس از معاینات پزشکی دوباره به زندان بازگردانده شد. صابر عیسوی شهردار بغداد روز پنجشنبه و در پی اعتراضات گسترده از سمت خود استعفا کرد. معترضان در روزهای گذشته خواستار استعفای مقام‌های محلی به اتهام فساد شدند. صابر عیسوی سومین شهردار عراقی است که پس از اعتراضات روز خشم در جمعه گذشته استعفا کرده است. در جریان اعتراضات روز خشم در عراق 18 نفر کشته و بیش از 140 نفر مجروح شدند. معترضین عراقی میگویند امروز جمعه نیز بار دیگر به خیابان ها میآیند. اما باز هم در عراق روز پنجشنبه نخست وزیر سابق این کشور عیاد علاوی اعلام کرد که از پذیرفتن یک پست در دولت جدید این کشور سر باز زد. است عیاد علاوی که در یک کنفرانس خبری در نجف سخن می گفت، با اعلام این خبر گفت که پست پیشنهادی ریاست شورای عالی سیاست‌های استراتژیک بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اعلام این خبر گفته است احتمال دارد تصمیم عیاد علاوی اقلیت سنی عراق در دولت جدید را بیش از پیش به حاشیه برد. و باز هم عراق با تأخیر نشست اتحادیه عرب در بغداد موافقت کرد. این نشست که قرار بود روز 29 مارس اواسط فروردین ماه برگزار شود، به درخواست سران کشورهای عربی پس از آغاز بحران در لیبی به تأخیر افتاد. به گفته یکی از مشاوران نوری المالکی، نشست حداکثر تا 15 ماه می به تأخیر افتاده است. گروه‌های اپوزیسیون یمن می‌گویند طرحی را به علی عبدالله صالح پیشنهاد کردند که خروج وی را از سمت ریاست جمهوری تا پایان سال 2011 میلادی، تقریباً 9 ماه دیگر، تسهیل می‌کند. یک سخنگوی اپوزیسیون یمن با بیان این مطلب گفت این طرح در جلسه‌ای با توافق رهبران مذهبی این کشور تنظیم شده. اپوزیسیون یمن اکنون منتظر پاسخ علی عبدالله صالح به این پیشنهاد است. و سازمان ملل متحد اعلام کرد پس از آغاز درگیری‌ها در ساحل آج در روزهای گذشته بیش از 200,000 نفر از حوالی آبیجان، بزرگترین شهر این کشور، گریختند. درگیری‌ها در این منطقه در روزهای گذشته ده‌ها کشته بر جای گذاشته است.
با تشکر از هانا کاویانی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره کنفرانس خبری روز گذشته اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی شروع می‌کنیم و گفتگوی با او رو تقدیم شما خواهیم کرد. گزارشی خواهیم داشت از نشستی در واشنگتن با عنوان تجدید فعالیت جنبش سبز و آینده دموکراسی در خاورمیانه. همچنین گفتگویی خواهیم داشت درباره آخرین وضعیت بازداشت فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی. به اظهارات تازه محمود احمدی نژاد درباره الگوی اسلامی ایرانی هم می‌پردازیم. با ما بمانید تا نیم ساعت در این مجله نیمه شب و سپس در بخش دوم برنامه‌ها خدمتتون می‌رسم و اون رو معرفی خواهم کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، عصر روز پنجشنبه در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف بین‌المللی پاسخ داد. همکارم بابک غفوری آذر درباره این نشست رسانه‌ای گفتگویی با آقای امیر ارجمند انجام داده و نخست از او پرسیده که در این نشست چه نکات جدید رو مطرح کرده.
راجع به آنچه که اکنون در ایران میگذره و وضعیت آقای مهندس موسوی و سایر ماجراهایی که در ایران هست توضیح داده شد که به هر حال مدت مدیدی هستش که از آقای مهندس موسوی و آقای کروبی خبری در دست نیست و مقامات کشوری حاضر نیستن مسئولیت قانونی اعمال خودشون بر عهده بگیرن. هیچ یک از مقامات رسمی کشور در یک چارچوب قانونی به ویژه مقامات قضایی حاضر نشدن که وضعیت حقوقی آقایون رو مشخص کنند. آیا اونها دستگیر شدن؟ آیا در وضعیت آیا اتهام متوجهشون هست؟ چه وضعیتی دارن؟ هیچ گونه مسئله مشخص نیست و نظر ما اونها افرادی هستن که در واقع در وضعیت گروگان هایی هستن در دست دادگرایان و اینکه در تظاهرات اولستان مردم دوباره اعلام حمایت کردن از این رهبران علارغم تمام نیروهایی که در تک تک نقاط شهر و در شهرهای مختلف، نه تنها در تهران، در شهرهای مختلف آماده شده بودن برای مقابله با تظاهرات مردم. تظاهرات صورت گرفت و مردم نشون دادن که عزم راسخ دارن برای تحقق مطالبات خودشون و در این لحظه آزادی رهبران جنبش.
آیا شما در این نشست برنامه‌های آینده شورای هماهنگی راه سبز امید و سایر نزدیکان آقایان موسوی و کروبی رو هم اعلام کردین؟
اون چیزی که بود تاکید شد بر اون آنچه را که شورای راه سبز امید در بیانیه شماره سوم خودش اعلام کرده و در اینکه از تمام تاکتیک‌های لازم در جهت تحقق اهداف استفاده خواهد شد، چه باشه تحصن، اعتصاب، مقاومت مدنی و از تمام هسته‌های مدنی و شبکه‌های اجتماعی خواسته شد که خودشون رو تقویت بکنن و بتونن با ابتکارات جدید در مقابل سازمان سرکوب اقتدارگرایان مقاومت بکنن و جنبش رو پیش ببرن.
با توجه به اینکه در نشست شما رسانه‌های بین‌المللی هم حاضر بودن، آیا درخواستی هم از جامعه بین‌الملل در جهت همراهی بیشتر با معترضان ایرانی بیان کردین؟
هر حال ما میدونیم که جامعه شبز جامعه کاملا مستقلی است و متکی به مردم از جامعه شبز وسعت مردم ایران هست و به خودش متکی است، اما به هر حال آزادی بیان، آزادی عقیده، موازین حقوق بشر، امور جهانی هستند و همه مردم جهان باید که به وظیفه انسانی خودشون عمل بکنن و از هر فردی که حقوقش نقض میشه دفاع بکنن، همونجوری که ما این وظیفه رو داریم نسبت به دیگران، نسبت به مردم مصر و تونس و غیره. همه مردم جهان چنین وظیفه در مقابل ما دارن و یک مسئله هستش که به نظر من رسه باید به اقتدارگرایان ایران بفهمونه که دنیای کنونی دنیایی است که در اون حق آزادی افراد و حق تنی سرنوشتی که اصل جهانی سهمه بعد اون رو تصفیش کردن باید نمشروعیت خودشون از دست میدن.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، درباره کنفرانس خبری او که روز گذشته در پاریس انجام گرفت. اما به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه آمریکایی واشنگتن روز چهارشنبه نشستی با عنوان تجدید فعالیت جنبش سبز و آینده دموکراسی در خاورمیانه برگزار شد که در آن چند تن از فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران شرکت کردند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از این نشست گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در سمپوزیوم یک روزه دانشکده حقوق امریکن یونیورسیتی، جذابترین موضوع جنبش مدنی ایرانیان و آینده دموکراسی در خاورمیانه بود که در آن چند تن از چهره‌های ایرانی و شخصیت‌های آمریکایی به بحث درباره مسائل گوناگون مربوط به جنبش سبز، تفاوت‌های آن با دیگر جنبش‌های مردمی در منطقه، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و راهکارهای ممکن برای کمک به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از جمله ایرانیانی بود که طی سخنانی در مورد لزوم دخالت مؤثر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تعیین بازرس ویژه‌ای از سوی این شورا برای بررسی موارد نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران تاکید کرد.
سازمان ملل این امکانو در اختیار نداره که بیاد مثلا ناگهان لشکرکشی بکنه به یک کشوری که داره آدماشو میکشه، هیچ گونه ترحمی نداره به مردم، قوانین خودشو داره. حرکت‌های سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل در این موارد کنده، ضمانت اجراهای خیلی دقیقی نداره، اما خب تسهیلاتی هم داره مطابق قوانینش که یکیش همین یک نماینده ناظر بر مسائل حقوق بشر ایرانه و ما این نماینده رو داشتیم قبلا. البته همواره هم ایران در برابرشون سنگ انداخته و یا راهشون نداده. اگه یادتون باشه اول گالیندوپول بود، بعد آقای موریس کاپیتورن بود و اینها تا سالها کار کردن و توانستن به هر حال دولت ایران رو که مرتکب اون جنایات و نقض حقوق بشر گسترده شده بود در یک مرحله‌ای متقاعد کنن به این که شیوه کارش رو عوض بکنه. حالا به علت قطعنامه های زیادی که مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرده در بحث محکومیت ایران برای نقض حقوق بشر و اتفاقاتی که افتاد بعد از 22 خرداد 1388، من گمان میکنم خب یه کمی فضای مناسب تری شده برای اینکه شاید آرایی به نفع مردم ایران در شورای حقوق بشر داده بشه که یک ناظر بر حقوق بشر به ایران گمشه و من فکر کنم این اتفاق مفیدیه.
در زمینه حقوق بشر، لزوم تنظیم انبوه پرونده‌های نقض این حقوق در ایران مورد تأکید قرار گرفت، ولی پیشتر از آن نظریه تأثیر جنبش مدنی مردم ایران بر تعیین سرنوشت آینده این کشور به روشی به دور از خشونت بود، جنبشی که به گفته اعضای پنل برخلاف تصور رهبران جمهوری اسلامی همچنان زنده و پویاست. خانم مرا نامدار، حقوقدان جوان متولد آمریکا که تبار ایرانی دارد و یکی از برگزار کنندگان سمپوزیوم و گرداننده نشست مربوط به جنبش سبز بود، با تأکید بر پویایی این جنبش، خواسته اصلی آن را جایگزین کردن یک نظام سکولار در ایران می داند که پاسخگوی آرمانهای جوانان کشور باشد.
In my view, my perspective as an American Iranian, and from every Iranian that I've spoken to, the will is for a secular, democratic government in Iran.
خانم نامدار میگوید از دیدگاه من به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار و همینطور نظر ایرانیانی که من با آنها گفتگو داشتم بر این است که در ایران به استقرار یک دولت سکولار دموکراتیک نیاز است. خانم نامدار اضافه میکند که قانون اساسی رژیم فعلی به گونه ای تدوین شده که در آن کسی بالاتر از رهبر وجود ندارد، ولی اگر به قوانین اساسی مترقی نگاه کنید در میابید که هیچ کس بالاتر و بالاتر از قانون نیست. خانم نامدار میگوید زمان فرا رسیده و ما شاهد ظهور بسیار سریع جنبش‌های دیگر در کشورهای منطقه هستیم که میتوانند نمونه‌ای باشند برای دگرگونی. در این سمپوزیوم یک روزه شخصیت‌های دیگری درباره مسائل ایران نیز سخن گفتند. آنچه در جامعه اکادمیک و اتاق‌های فکر در پایتخت ایالات متحده درباره رویدادهای ایران گفته می‌شود، همانند گفته‌ها و نوشته‌های رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در این کشور بر این محور دور می‌زند که جنبش مدنی ایران سرانجام تعیین کننده آینده این سرزمین و پاسخی برای معادلاتی خواهد بود که در حال حاضر موزل می‌نمایند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود درباره نشستی در واشنگتن پیرامون جنبش سبز و آینده دموکراسی در خاورمیانه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، طی انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، از تمامی زنان در ایران خواسته تا در اعتراض به شرایط موجود دست به تظاهرات بزنند. همکارم مانیا منصور نگاهی داره به این بیانیه.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه خطاب به زنان ایرانی نوشت: سه‌شنبه آینده 17 اسفند ماه برابر با 8 مارس در روز جهانی زن، همگام و همدوش با برادران هموطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت می‌کنیم. خانم عبادی افسوده است: دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست، اما نباید اجازه داد که به بهانه بروز بحران سیاسی و یا پرهیز از تفرقه باز هم خواسته های من را نادیده بگیرند. بدیهی است که دسترسی به حقوق برابر متضمن اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است و رسیدن به این هدف مستلزم اصلاح موادی از قانون اساسی است تا امکان چنین اصلاحاتی فراهم آید. و از این رو بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه یک خواست سیاسی بلکه مقدمه یک حرکت مدنی است. خانم عبادی در ابتدای بیانیه خود با اشاره به تبعیض در مورد حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی نوشته: 32 سال قبل در 8 مارس روز جهانی زن، طبق اطلاعی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرائت شد، زنانی که کارمند دولت بودند از ابتدایی ترین حق خود یعنی آزادی در پوشش محروم شدند و از آن پس به تدریج هویت و شخصیت زن ایرانی دستخوش هجوم مردانی شد که حق مادری را پاس نمی داشتند. آنان که خود را حتی از مادرانشان با ارزش‌تر می‌پنداشتند، بی‌شرمانه در قانونشان نوشتند دیه ی زن نصف دیه ی مرد است. جمهوری اسلامی 8 مارس روز جهانی زن را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه گرد همایی به گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در این روز را نمی‌دهد. در بیانیه خانم عبادی همچنین آمده: زنان شجاعی که از حق برابر دم زدند و ندای تساوی طلبی سر دادند، گرفتار باتوم و شلاق پاسداران رژیم شده و یا سر از زندان‌ها درآوردند. چند نفری هم به چوبه دار سپرده شدند. روزی که رهایی انسان و نه فقط مردان را جشن بگیریم، فرزندانمان تاریخ را به گونه دیگر خواهند نوشت. پایان نقل قول. در همین حال شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه شماره 5 خود همراهی با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان را مورد تایید قرار داده و تصریح کرده است: در این روز تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران مخالفان آقایان موسوی کروبی و همسرانشان برگزار خواهد شد.
چکیده بیانیه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو میشنیدید به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا باشید.
به این مراجع تقلید بگین یا این همه ظلم‌هایی که در حق مردم میشه ساکت ننشینید. اون احترام عزتی که در داخل مردم دارین، این احترام و عزت رو از دست ندین. خواهش میکنیم ساکت نشینیم.
جناب آقای خامنه‌ای، مردمی که مخالفت خودشا علنی کردن و آماده هستن که هزینه مخالفت رو بدن، مطمئن باش که نخواهند گذاشت حکومت کنی.
خدمت شما عرض کنم، یک ضرب المثل هست میگه حق به حقدار میرسه. هیچ وقت حق حقیقت ضایع نمیشه. بار کج به منزل نمیرسه. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای باید بدونن بار کج به مقصد رسیدن مشکله.
آقایان موسوی و کروبی رو که گرفتن، اینا هم جزو هزینه‌های جنبش سبز بودن که ما دادیم، ولی این راه برگشتی وجود نداره. این همه جا فراگیر شده. ما تا آخرین لحظه به رسیدن آزادی دست از این جنبشون بر نمی داریم.
روی سخنم با هموطنان آزادی خواهی است که به حالا به هر دلیلی نمیتونن در تظاهرات خیابانی شرکت کنند. این عزیزان اگر در ساختمان‌های بلند سر راه تظاهرات زندگی می‌کنن، میتونن فیلم‌های خوبی بگیرن و انبوه جمعیت تظاهرکنندگان را مستند کنند و بعد آپلود کنند. این تصاویر باید دیده بشن، چون در سرنوشت ما تاثیرگذارند و معادلات سیاسی جهان را به نفع ما آزادی‌خواهان تغییر میدن. کما اینکه فیلم تکان دهنده تیر خوردن ندا آقا سلطان این تأثیر را گذاشت و توحش این رژیم را عریان نشان داد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست. اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 202-02-21-12-41-14 و 202-02-21-12-21-12.
ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت تهران و شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. گزارش ها از تهران حاکی است که فخر و سادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده که روز 10 اسفند بازداشت شد در بند 2 الف زندان سپاه پاسداران نگهداری می شود. به نوشته وبسایت کلمه، خانم محتشمی پور در جلسات بازجویی به سر می برد و تاکنون امکان تماس با خانواده خود را نداشته است. علی طباطبایی داماد آقای تاجزاده درباره آخرین اطلاعات درباره فخر و سادات محتشمی پور به همکارم بهروز کارونی می گوید:
حقیقتش ما خبری نداریم ازشون، به خاطر اینکه ارتباطی نمیتونیم برقرار بکنیم. تماسایی هم که داشتیم بهمون اعلام کردن که ایشون تا وقتی بازجویی‌هاشون انجام نشه امکان تماس تلفنی بهشون داده نمیشه و نمیتونیم که تماس بگیریم باهاشون. فعلا چیزی که میدونیم، آخرین چیزی که اطلاع دادن به ما اینه که در منتقل شدن به بند 2 الف اوین و قاعدتا تحت بازجویی هستن.
آیا خانواده خانم محتشمی پور اقدامی کردن با مقام‌های قضایی تماسی بگیرن تا ببینن اولا اتهامشون چیه و چه وضعیتی رو دارن؟
والا ما تماسایی که داشتیم و وکیلشون که پیگیری میکنن فعلا میگن تا 1 هفته خیلی نباید امیدوار باشیم که بتونیم خبری بگیریم طبق روالی که بوده و قاعدتا اینها طبق این برنامه‌ای که دارن شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات و بازجویی اولیه‌شون و فعلا هم اتهامی اعلام نکردن. حالا با این یورشی هم که داشتن شب گذشته به خونه حتی اون تقویت شده که فعلا دارن پرونده سازیشون رو انجام میدن.
شما اشاره کردید که به خونه آقای تاجزاده و خانم محتشمی پور ماموران رفتن، میتونید بگین که مامورا در این خونه دنبال چه چیزی بودن؟
خونه که خالی بوده، به خاطر اینکه الان فقط دخترشون اونجا هستن که توی خونه زندگی نمیکنن شبها، ولی اینا گویا کلید خونه رو که بعد از بازداشت خانم محتشمی پور داشتن استفاده کردن و وارد شدن. البته 2 بار قبلا هم رفته بودن و هر دفعه کامپیوترها و لپتاپ و اینها رو جمع میکردن میبردن. این سری کامل رفتن خونه رو ریختن به هم و همه کمدها رو ریختن بیرون، هر چی بوده انگار که دنبال مدارک بیشتری بودن و حتی تا پرینتر و اسکنر و هر چیزی که به کامپیوتر مربوط می‌شد رو جمع‌آوری کردن با خودشون بردن.
شما همچنین اشاره کردین که ماموران به دنبال پرونده‌سازی هستن برای خانم محتشمی پور. میشه بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین؟
ببینید، اینها کاری که شروع کردن بعد از انتخابات 88، خب دستگیری آقای تاجزاده، می‌خواستن مثل بقیه اعتراف‌گیری‌ها و اینا یه مطلبی از توش درارن و بالاخره ایشونو به اصطلاح بشکنن که موفق نشدن به این هم و نه تنها موفق نشدن که آقای تاجزاده سر حرفاش هم همچنان وایستاده و شما شاهدین که هر هفته مقالات ایشون هم داره منتشر میشه و نامه هاشون. خانم محتشمی پور هم خود در این عرصه خیلی کمک بزرگی بودن به آقای تاجزاده و خودشون با نوشته هاشون و وبلاگی که داشتن، اطلاع رسانی که میکردن در جهت اطلاع از وضعیت آقای تاجزاده و دیگر زندانیان سیاسی، خب کمک میکردن به این هم. این مسئله واسه این اصحاب کودتا خب خیلی سنگین بود و در تلاش بودن برای اثبات اینکه بالاخره یه چیزی نشون بدن از طرف این خانواده و حالا احتمال میدیم که دستگیری خانم محتشمی پور هم برای فشار بیشتر به آقای تاجزاده و اینه که یک پرونده جدیدی در این وسط باز کنن.
گفتگویی بود درباره آخرین وضعیت بازداشت فخر و سادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزارت کشور ایران.
موسوی 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 موسوی
موسوی. از اسکناس نویسی تا فریاد در خیابان، از 25 خرداد تا 10 اسفند. ساعت ششم این هفته به بهانه فراخوان‌های اپوزیسیون برای تظاهرات نگاهی داره به استراتژی اعتراض در جنبش سبز و آسیب شناسی جنبش اعتراضی. یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. اما آخرین گزارش این مجله نیمه شب، محمود احمدی نژاد بار دیگر از الگوی اسلام ایرانی سخن گفته. برخی از او انتقاد میکنن که اخیراً خیلی از ایران و ملیگرایی حرف میزنه. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به این موضوع و علت اظهارات احمدی نژاد در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد میگوید به دنبال الگوی اسلامی ایرانی است. او میگوید هدف و الگویش اسلامی است، اما برای ساختن ایران با روش‌های ایرانی کشور را می‌سازد. البته او گفته است بحث دیگری وجود دارد به نام اسلام ایرانی که آن را در جای دیگری باز خواهد کرد. احمدی نژاد همچنین گفته است مفهومی که ما از ولایت می‌شناسیم بر اساس فهم ایرانی از اسلام است. نتیجه این فهم از اسلام در طول 1400 سال فردی مانند امام خمینی است، در حالی که نتیجه اسلام دیگران نتیجه دیگری است. این تأکید محمود احمدی نژاد بر الگوی اسلامی ایرانی در حالی بیان می شود که چند روز قبل احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد از او شدیداً انتقاد کرده بود که تکرار کلمه ایران در سخنرانی‌های او و پرهیز از بکار بردن کلمه اسلام عمدی است. انتقاد اصولگرایان به آقای احمدی نژاد و همکاران نزدیکش از زمانی شدت گرفت که مشاور و رئیس دفتر او یعنی اسفندیار رحیم مشایی از به پایان رسیدن دوره اسلام گرایی سخن گفته بود.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است. معنیش نیست که اسلام گرایی وجود نداره یا روب نوز نیست، نه، دورش تمام شده. بگرنه الان دوره اصطوانی تمام شده، بگرنه اصطوانی اصطوانی چه وقت؟
آقای رحیم مشایی چندی بعد هم از مکتب ایرانی سخن گفت که باید به جای مکتب اسلام، مکتب ایران را به دنیا معرفی کرد. همین گفته اعتراض برخی از روحانیون و اصولگرایان را نسبت به دولت و محمود احمدی نژاد بیشتر کرد و اسفندیار رحیم مشایی را مجبور به توضیح بیشتر کرد.
امروز حرفای مختلفی در دنیا به نام اسلام زده میشه. ما قبول داریم؟ ما قبول نداریم. ما اسلامی رو قبول داریم که امروز در ایران مستقره. مکتب ایران، من تو سخنرانی تصریح کردم، صریح گفتم که آقا اسلام ناب اینه، اندیشه ناب اینه، دین ناب اینه. من تعجب میکنم.
اما این توضیحات یار نزدیک محمود احمدی نژاد نتوانست خشم منتقدین را آرام کند و این بار خود رئیس جمهور به میان دعوا آمد و گفته های آقای رحیم مشایی را حرف دولت دانست.
حرفو خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفو میزنه، حالا ادبیاتش متفاوته.
محمود احمدی نژاد همچنین گفت
حقیقت اینه که ایران کانون اسلام ناب، یه حقیقتی است. ایران بالاترین نقشو داشته در تبیین و ترویج اسلام ناب. نقش ایران نقش یگانه است، این ملی گرایی نیست. بعضی هر چیزی رو میخوان تبدیل کنن به یه دعوا. یه حساسیتی رو آقای مشایی درست کردن که به نظر من این حساسیت عادی نیست، غیر عادی است.
اما در این بین برخی از منتقدین آقای احمدی نژاد معتقدند تأکید او و برخی از همکاران نزدیکش بر ملی گرایی ایرانی با قصد جذب آراء مخالفان حکومت مذهبی جمهوری اسلامی است. چندی قبل آیت الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با انتقاد شدید از گفته‌های برخی افراد در خصوص ایران و اسلام تأکید کرد اندیشه‌ای که در پی اسلام ایرانی و دنبال مکتب سازی ناسیونالیستی برای اسلام است اندیشه‌ای انحرافی است.
اظهارات تازه محمود احمدی نژاد درباره الگوی اسلام ایرانی و همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشت به این موضوع و علت استفاده اون توسط رئیس جمهور ایران.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب کم کم به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم. اما پیش از معرفی برنامه از شما دعوت میکنم نخست شنونده خبرها باشید با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. هیلاری کلینتون اعلام کرد شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد رابرت لوینسون، مامور سابق FBI پلیس فدرال آمریکا که 4 سال پیش در ایران ناپدید شده بود، در نقطه‌ای در جنوب غربی آسیا است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب افسود: ما محترمانه از دولت ایران می‌خواهیم که تلاش‌های انسان دوستانه‌ای در این رابطه انجام دهد تا لوینسون به آغوش خانواده‌اش بازگردد. رابرت لوینسون در فروردین ماه سال 86 در سفری کاری به ایران در جزیره کیش ناپدید شد و تا کنون اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، ماه گذشته گفته بود که انتصاب بازداشت و زندانی کردن رابرت لوینسون به نیروهای سپاه پاسداران نادرست است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه گفتند که 18 روز است همچنان از وضعیت پدر و مادر خود بیخبر و به شدت نگرانند. مقام‌های قضایی ایران تأیید کردند که ارتباطات و دیدارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه قطع شده، اما انتقال آنها به زندان حشمتیه تهران را تکذیب کرده و میگویند که آنها در منازل خود هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور حسانلو، رئیس زندانی این تشکل کارگری، ابراز نگرانی کرد. منصور حسانلو در روزهای گذشته در پی ناراحتی قلبی از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان منتقل و 3 روز پس از معاینات پزشکی دوباره به زندان بازگردانده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که دولت او در حال بررسی همه گزینه‌ها برای برخورد با حکومت معمر قذافی است. رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با همتای مکزیکی خود سخن می‌گفت، افزود موضوع حریم هوایی ممنوع نیز یکی از این گزینه‌هاست. پیشنهاد حریم هوایی ممنوع که از روز گذشته مطرح شده برای جلوگیری از بمباران هوایی مخالفان در شرق لیبی است. باراک اوباما در این حال بار دیگر اعلام کرد که قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که پرونده علیه معمر قذافی و نزدیکانش در لیبی به اتهام ارتکاب جنایت ضد بشری گشوده شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته به اتفاق آرا پرونده لیبی را به دادگاه جرایم ضد بشری در لاهه ارجاع داده بود. صابر عیساوی، شهردار بغداد، روز پنجشنبه و در پی اعتراضات گسترده از سمت خود استعفا کرد. معترضان در روزهای گذشته خواستار استعفای مقام‌های محلی به اتهام فساد شدند. صابر عیساوی سومین شهردار عراقی است که پس از اعتراضات روز خشم در جمعه گذشته استعفا کرده است. در جریان اعتراضات روز خشم در عراق 18 نفر کشته و بیش از 140 نفر مجروح شدند. معترضین عراقی میگویند فردا، امروز جمعه نیز، بار دیگر به خیابان ها می آیند. روز پنجشنبه نخست وزیر سابق عراق عادلاوی اعلام کرد که از پذیرفتن یک پست در دولت جدید این کشور سر باز زده است. عادلاوی که در کنفرانس خبری در نجف سخن می گفت، با اعلام این خبر گفت که پست پیشنهادی ریاست شورای عالی سیاست های استراتژیک بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اعلام این خبر گفته است که احتمال دارد تصمیم عادلاوی اقلیت سنی عراق در دولت جدید را بیش از پیش به حاشیه براند. فر عراقی به رهبری آقای علاوی در انتخابات پارلمانی گذشته توانست بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. و باز هم عراق با تأخیر نشست اتحادیه عرب در بغداد موافقت کرد. این نشست که قرار بود روز 29 مارس اواسط فروردین ماه برگزار شود، به درخواست سران کشورهای عربی پس از آغاز بحران در لیبی به تأخیر افتاد. به گفته یکی از مشاوران نوری المالکی، نشست حداکثر تا 15 می به تأخیر افتاده است. 8 سال پس از آغاز حمله نظامی بین المللی به رهبری آمریکا به عراق، برگزاری این نشست اتحادیه عرب فرصتی دوباره برای جذب بغداد به جهان عرب محسوب می شود. گروه های اپوزیسیون یمن می گویند طرحی را به علی عبدالله صالح پیشنهاد کردند که خروج وی را از سمت ریاست جمهوری تا پایان سال 2011 میلادی، تقریبا 9 ماه دیگر، تسهیل می کند. یک سخنگوی اپوزیسیون یمن با بیان این مطلب گفت این طرح در جلسه‌ای با توافق رهبران مذهبی این کشور تنظیم شده است. اپوزیسیون یمن اکنون منتظر پاسخ علی عبدالله صالح به این پیشنهاد است.
شنونده ی آخرین خبرهای ایران و جهان بودید از هانا کاویانی. در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. اما من رضا جمالی در این لحظه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. پاینده باشید. بدرود.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
ببخشید که یک هفته‌ای نبودیم در خدمتتون. این دفعه
با دست پر اومدیم با یه برنامه بسیار جالب، هم وحشتناک هم دیگه همه بقیه‌اش.
خلاصه که یک سوژه عجیب غریب براتون انتخاب کردیم، گفتیم که البته زیاد خوشحال کننده شاید نباشه،
ولی خواستیم جبران کنیم این یه هفته تاخیر.
آره، یه سوژه عجیب و به قول معروف یه بعضیا ممکنه مو بر تنشون به قول معروف
سیخ بشه و بعضیا ممکنه که خوشحال بشن به خاطر اینکه به ما میگفتن که دیگه به تکرار افتادیم. این دیگه تکراری نیست.
آره، ما رفتیم سری زدیم به یک مرکز جسدسوزی، یکم رفتیم موضوع برنامه‌مون پس از مرگ و تدفین، مرگ، جسد و تدفین، این موضوع برنامه است. چرا انتخاب کردیم؟ همینطوری دیگه، چون فکر کردیم که لازمه آدم‌ها با این موضوع باید برخورد کنن، کنار بیان. نه، نظر چیه؟
همینطوره، و به ویژه که در ایران جسد سوزی نداریم، یعنی جایی نیست که کسی بره تجربهش کنه.
آره، ولی همین نزدیک رادیو ما چند صد متر پایین‌تر یک مرکزی هست که ما همیشه کنجکاو بودیم که چه خبر اینجا. گفتیم که هم برای شما یه برنامه درست کنیم، هم خودمون هم یک میزان تجربه‌مون زیاد بشه.
آره، خلاصه رفتیم اونجا، عکس هم انداختیم و عکسارم که
میذاریم روی اینترنت، حتما برید نگاه کنید. پس با هم بریم تجربه من و محمد رو بشنوید از بازدید از یک مرکز جسد سوزی. خب این آقایی که باش قرار گذاشتیم اسمش هم هست آقای
اندیل.
آقای به چکی، به زبون چکی اسمش هست یعنی فامیلش هست اندیل که معناش
فرشته.
معناش فرشته است. من بهش گفتم به جوخی شما فرشته مرگی دیگه. خندید.
اسم کوچیکش هم هست دوشان.
آره، دوشان اندیل، این مسئول اینجاست. ما باش قرار گذاشتیم که بیایم چیز کنیم و یکم برامون توضیح بده.
Okay. اینجا سالن بزرگ عزاداری تأسیسات ماست. خانواده و نزدیکان فرد متوفا میان اینجا و جنازه توی تابوت دربسته روی سن مخصوص قرار میگیره، مشرف به عزادارا. خانواده و دوستان به نزدیک تابوت میان و تابوت اونو باز میکنن و با فرد متوفا ودا میگن. پس از انجام این مراسم تابوت بازگردانده میشه به زیرزمین که کوره های مخصوص سوزوندن جسد در اونجا قرار کنه.
نمی ترسی تو محمد؟
چرا، خوب یه ذره فضا ترسناک هست ولی
بوی عجیبی هم میاد.
آره، ولی بو خوبیه ها.
کجاش بو خوبه؟ بوی جسد فکر کنم، نمیدونم چی، حالا بعدم میپرسم. خب این توی این جسد هم هست؟
بله.
آها، الان اومدیم بغل کوره. این کوره ای هست که جسد میذارن توش و میسوزونن. یه کوره ای هست، چیزی نیست، به اندازه یک اتاقه که 2x3 شاید، جلوش یک تابوت آماده هست و
آره دیگه، اینجا هم 2 تا کوره هستش دیگه.
آره، یکم اون طرف هست که صبح تا شب مثل اینکه اینجا داره کار میکنه. الان جسد توشه، داره میسوزه؟
بله.
خب محمد، اینجا یکم وحشتناکه، بیا بریم توی اون اتاق دفترش، بریم باش اونجا با هم صحبت کنیم.
آره بریم.
خیلی خوب آقای دوشان اندیل، خیلی ممنون که ما رو چرخوندین توی این حال، اونم یکم بد شد و دماغمونم پر از بوهای عجیب غریب. محمد که خوشش اومده. آقای اندیل اول بگین برامون که چند درصد مردم توی جمهوری چک جسدهای مرده هاشون رو میسوزونن؟
حدود 90 درصد مردم این کار رو انجام میدن، ولی این مسئله بستگی به محل سکونت افراد داره. مثلا در شهرهای بزرگ یا مناطق موراویا این کار بیشتر انجام میشه. الان هر هفته حدود 100 تا جسد در این تأسیسات سوزونده میشه.
علتش چیه که اینقدر مردم استقبال میکنن از جسد سوزی؟
یکی از دلایل اصلی اون صفحه اقتصادیه. مردم نمیخوان که مدام سراغ قبر اجداد و بستگانشون برن و اونها رو مراقبت کنن. به همین دلیل انتقال خاکستر براشون آسون تره و میتونن این خاکستر رو از جای به جای دیگه انتقال بدن.
کام خیلی برسته. مراسم سوزوندن جسد اینجا به چه شکل است؟ چه کارهای انجام میدین؟
در چسکا رپوبلیکا většinou lidé umírají v nemocnicích.
تو جمهوری چک اغلب مرگ و میرا در بیمارستان اتفاق میفته و کمتر تو خونه. تو این شرایط یه مرکز خدمات تدفین انجام تمام مراحل کفن و دفن رو به عهده میگیره و مرده رو به سردخونه انتقال میده. نزدیکان فرد متوفا تو این مدت میتونن تصمیم بگیرن که مراسم ختم کجا انجام بشه. بعضیا تو سالونی خارج از اینجا مراسم میگیرن، بعضیا تو تأسیسات ما و برخی هم تو کلیسا. بعد از اون مرده رو میسوزونه. بعضی وقتا هم این کار بدون تشریفات خاصی برای فرد متوفا انجام میشه.
Občas se také stává, že někteří lidé odcházejí zcela bez jakýchkoliv rituálů, že je to pouze zpopelnění.
بعد از اینکه جسد سوزونده شد با خاکسترش چیکار میکنن؟
To záleží na pozůstalých čistě, jak oni s tím chtějí naložit.
این مسئله یه که به نزدیکان فرد متوفا بستگی داره. اونا میتونن این خاکستر رو توی قبر بذارن، میتونن با خودشون به خونه ببرن، میتونن تو باغچه حیات خونهشون بپاشن. قوانین موجود تو جمهوری چک مشخص نکرده که با خاکستر به چه صورتی باید برخورد کرد. تنها گفته شده که افراد باید ارزش‌های انسانی رو در این مورد در نظر بگیرن.
بلو رسپورو س اتیکو، але інак každý jak chce, může se dokonce i rozprášit volně do krajiny.
آیا مردم میتونن جسد رو بریزن توی رودخونه ولتاوا که از وسط شهر پراگ رد میشه؟
فکر میکنم مشکلی در این مورد وجود نداشته باشه. فقط باید از سازمانی که متولی رودخونه ولتاواست اجازه گرفت.
شما هم پیش از سوزوندن جسد مرده رو میشورین؟
اوناس в Чеській Республіці
تو جمهوری چک شستشوی مرده پیش از دفن مرسوم نیست. اگه فرد متوفا تو بیمارستان بمیره، نظافت ابتدایی در کاربرد چکافی انجام میشه. و اگه تو خونه بمیره، این کار رو تو خونه انجام میدن. بعدش لباس رسمی تنش میکنن، مرده با لباس و تابوت سوزونده میشه.
Samozřejmě i s oblečením i s rakví, všechno se spopelňuje.
جدی با تابوت می سوزونین؟
آره.
اون وقت یه بخش کوچیکی از خاکستر رو به خانواده فرد فوت شده میدین دیگه. باقیشو چیکار میکنین؟
تمام خاکستر فرد متوفا رو در یک قوطی به بازماندگانش میدیم. در کوره یا جسد سوزی حرارت به حدی بالاست که همه چیز کاملا از بین میره و اون چیزی که باقی میمونه خاکستر استخونه.
بشکرت کانی میزی واسنی تیم هورکم.
هزینه این کار برای بستگان فرد فوت شده چقدره؟
ten pohřeb s obřadem, pokud se teda bavíme o...
اگه ما همه تشریفات رو انجام بدیم حدود 1500 دلار تمام میشه. اگه کسی بخواد مرده رو دفن کنه هزینه بیشتری باید بده. البته برای تابوت هم قیمت‌ها از 250 دلار شروع میشه تا 2700 دلار.
تا تقریبا نیاکه بیاره جه واسه از تمام جیوتنی учаством.
آیا کسی اگه بچه‌ش فوت کنه برای سوزوندن جسدش به شما مراجعه میکنه؟
Samozřejmě, to je
بله البته. اونم تشریفاتش همین جوریه، تنها با یه تفاوت. خانواده این بچه میتونن برای انجام مراسم از دولت جمهوری چک کمک مالی بگیرن.
نیاکی پریسپوک از استاتو.
ظاهرا اینجوری که ما مطالعه کردیم توی جمهوری چک هم تا یه مدتی ممنوع بوده سوزوندن جسد. از کی این ممنوعیت برداشته شده؟
زاکن او کرماسی ویشل و روزه 1919
سوزوندن مرده از سال 1919 میلادی تو جمهوری چک قانونی شد. اولین تأسیسات سوزوندن مرده ها تو شهر لیبرس در سال 1921 میلادی پایه‌گذاری شد. قبل از اون اگه اقوام شخص متوفا میخواستن اونو بسوزونن باید برای انجام کار به آلمان میرفتن. در نتیجه پیش از سال 1919 میلادی تعداد افرادی که این کار انجام میدادن به مراتب کمتر بود.
Do toho roku 1919 se to nesmělo.
تو تمام این تأسیسات که من و محمد رضا قدم می‌زدیم یه بوی عجیبی میومد. این بوی چیه؟
اینجا تو دفترشون هم میاد البته.
To je samozřejmě taky se musí brát, že tady
prochází. اینجا گلوگیا زیاد رد و بدن میشه. یه خورده بو از این گلوگیاهاست. یه مقدار هم بویی از یکی از کوره‌های مخصوص جسدسوزی میاد و یک ذره هم بوی مواد ضد عفونی کننده است.
دزینفکشن prostředky, které se používají.
خیلی خوب. دست شما درد نکنه آقای دوشان اندیل. بریم ما زودتر. آره دیگه تا زودتر ما هم یه مشکلی برامون پیش نیومده.
و
فرار کنیم.
جوابمون نکردن. Baby can't you see I'm calling a guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it.
کلن من سختمه به جسد و اینا نگاه کنم، نمیدونم مردن و اینها.
خب واقعا سخته، فکر میکنی کسی راحته براش؟
نمیدونم تو که اینقدر ریلکس و آروم.
من ریلکس نبودم،
فکر کردم که این شغل خوبی برای تو هستش. میدونی
خیلی
میگو بیزنس خوبی هم هست و درآمدش هم بد نیست.
دیدی اون کسی که نشسته بود جسدا رو میسوزوند؟
آره یه آقایی هم اونجا بود، نذاش میخواستیم عکس بگیریم. یه سری عکس هم راستی گرفتیم از اونجا،
حتما میذاریم روی وبسایت ببینیم و روی فیسبوک.
آره دقیقاً یه آقایی هم بود قیافش یکم شبیه اسرائیل بود، نذاش ازش عکس بگیریم.
محمد رضا تشری زد که محمد رضا گفت باشه
ترسیدم. آره ولی این آقای اندیل خیلی مهربون،
مرد خیلی خوبی بود.
خب حالا من یک پیشنهاد دارم.
بیافشم وحشتناک نبود؟
نه بسیار آدم مهربونی بود. و پرسیدیم ازش که شما اینجا دیگه نمیترسی مثلا ناراحت؟ گفت روزای اول یکم ناراحت بودم، یعنی جالب نبود برام که هر روز جسد میبینم اینا، ولی بعد از
15 سال تو این
آره کار هست دیگه عادت کرده. خلاصه محمد جان میگم که یعنی به هر صورت آینده داره و عادت میکنی.
بیا با هم اصلا بزنیم یه از این تأسیسات بزنیم.
دست شما
درد نکنه. خوب در بیاریم.
میگم که زیاد دیگه معطل نکنیم، بریم سراغ مهمون بعدیمون. یک استاد دانشگاه رو انتخاب کردیم، آقای تونی والتر، پژوهشگر هست در زمینه مرگ در دانشگاه بث.
این ربطی به حموم نداره؟
نه توی بریتانیا هستش و جالبه یک مرکزی هست که فقط روی مرده و اینا، روی مرگ و مردن و مراسم تدفین و اینا کار میکنن.
این برای تو خیلی خوبه فهم میکنم. آره. شما خوبی بتونید پیدا کنید.
اسم مرکزش هم هست مرکز مرگ و جامعه. این آقای والتر روی مراسم تدفین توی فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف
کار کرده،
از جمله اروپا و آمریکا و ژاپن و اینا تحقیق کرده. گفتیم که یکم بریم بپرسیم توی کشورهای مختلف چطوری هست و چطور بوده. Hej, napočítám, křiče, jak vracejí se domů, já táhnu zemí, nevím kam, a patřím sama, nevím komu. Letěj tak nízko nad zemí. آقای پروفسور والتر، چرا مردم اینقدر از مرگ و مرده میترسن؟
بعضی ها میترسن و بعضی ها هم نمیترسن. این به کشور، فرهنگ و خود فرد بستگی داره، به سن فرد هم بستگی داره. آدم های پیر از مردن نمیترسن ولی آدم های جوان میترسن. در مورد جسد باید بگم جسد آدمی که تازه مرده یک شیء مشکل دار هست، زنده نیست، در این حال اسکلت هم نیست، به نظر میاد که باید زنده باشد ولی نیست. آدم ها معمولا با چیزهایی که نتونن توی ذهنشون طبقه بندی بکنن، یعنی چیزی که نه این هست و نه اون، مشکل دارن و از مقابله باهاش آزار میبینن. البته مسئله بوی ناشی از تجزیه شدن جسد هم هست و این بو بسیاری از آدم های جامعه شهرنشین رو که به پاکیزگی عادت کردن آزار میده.
چرا مراسم تدفین برای آدم‌ها اینقدر مهمه و یک مراسمی هست که با خیلی احساسی هست و با احساسات زیادی همراه است؟ For all kinds of reasons,
is a time when groups have to adjust to being without the person who's died.
به دلایل مختلف مراسم تدفین یعنی لحظه‌ای که افراد باید از فرد مرده جدا بشن. برای افرادی که خیلی نزدیک هستند به فرد فوت شده خیلی سخته که به جسد یا حتی تابوت نگاه کنند. مراسم تدفین میتونه همچنین برای بستگان فرد فوت شده یک رویداد پرهزینه باشه و مشکل به وجود بیاره. علاوه بر این افرادی که مذهبی هستند ممکنه نگران باشن که میتونن مراسم تدفین رو درست و منطبق با مقررات مذهبیشون انجام بدن یا نه، چرا که خیلی از افراد مذهبی معتقدن که اگر مراسم تدفین درست انجام نشه روح فرد مرده آرامش نمیگیره. به خاطر همه این مسائل هست که اغلب بستگان فرد مرده نگران فکر و حرف مردم هستند، یعنی از نظر اجتماعی بسیار تحت فشار هستند که مراسم رو درست برگزار کنند.
یعنی آبرومندانه برگزار بشه.
بله درسته، بسیاری از آدم ها از این بابت نگران هستند، به ویژه چون جوامع مدرن در حال تغییر و تحول هستند و گروهی از آدم ها از کشوری به کشور دیگه مهاجرت میکنند. نسل اول مهاجران از آداب تدفین اجدادشون آگاه هستند ولی نسل دوم مشکل دارند. مثلا آدم هایی از پاکستان به بریتانیا و آمریکا میرن و نسل دومشون دیگه نمیدونه که آداب تدفین توی کشور اجدادشون چطوری بود. مادر یا پدرشون فوت کرده و اونها میخوان یه مراسم اسلامی مناسب بگیرن ولی نمیدونن چه کار باید بکنن.
پس نسل های بعدی مهاجرا از این بابت دچار سردرگمی زیادی هستن.
بله دچار سردرگمی زیادی هستند. اینجاست که شرکت‌های حرفه‌ای وارد عمل میشن و میگن نگران نباشید، ما کارها رو براتون انجام میدیم. بدین ترتیب مرگ و تدفین حرفه‌ای میشه و از دست مردم عادی خارج میشه و اینطور بستگان فرد مرده بیشتر احساس درماندگی میکنند. در واقع دلیل حرفه‌ای شدن تدفین اینه که در دنیای مدرن آدم‌ها بیشتر جابجا میشن، از روستا به شهرها، از یک کشور به کشور دیگه و نمیدونن آیا میتونن مراسم تدفین رو درست برگزار بکنن یا نه.
به نظر میاد که تجارت پرسودی هم باشه.
میتونه پرسود باشه. البته هزینه کفن و دفن در کشورهای مختلف بسیار متفاوته. تدفین در آمریکا هزینهش 2 تا 3 برابر بریتانیا است و تدفین در ژاپن حدود 20,000 دلار هزینه داره، یعنی حدود 7 برابر بیشتر از بریتانیا.
پس آدم های فقیر چی کار میکنن؟
آدم های فقیر هم مراسم تدفین گرون میخوان. مثلا در شرق آفریقا، در کنیا همه اطرافیان کمک میکنن و بخشی از هزینه مراسم رو بر عهده میگیرن. توی ژاپن هم همینطوره. هر کس که در مراسم شرکت میکنه مبلغی پول به خانواده فرد فوت شده هدیه میده و این خانواده هم باید چند ماه بعد به اون افراد هدیه‌ای بده و کمک اونها رو جبران کنه. این باعث میشه که بین آدم‌ها رابطه و پیوند ایجاد بشه، ولی طبیعتاً هزینه مراسم تدفین برای برخی از خانواده‌ها یه مسئله بسیار بزرگه.
شما روی مراسم تدفین توی کشورهای مختلف پژوهش کردین. با چند نوع آداب تدفین روبرو شدین توی این کشورها؟
ظاهرا تفاوت اساسی در اینه که مرده رو دفن میکنن، میسوزونن یا مثل مردم تبت جسد رو روی یک صخره توی کوه ها رها میکنن تا لاشخورها بخورنش. یکی از دلایل انتخاب شیوه تدفین دین و مذهبه. هندوها جسد رو میسوزونن، مسلمان ها دفن میکنن، ولی مذهب تنها فاکتور نیست. مثلا تا چندی پیش درصد افرادی که شیوه سوزاندن جسد رو انتخاب میکردن توی فلان و آمریکا خیلی پایین بود، ولی توی ژاپن و بریتانیا بالا بود و این موضوع به کمبود فضا ربطی نداشت، بلکه فاکتورهای دیگری دخیل بودند. من فکر میکنم که توی آمریکا نسل اول مهاجران میخوان دفن بشن چون آمریکا رو کشور آزادی میدونن و به همین خاطر هم به اونجا مهاجرت کردند. ولی اونهایی که چند نسلیست که از مهاجرتشون میگذره ترجیح میدن که سوزونده بشن. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در ژاپن، ایرلند و آمریکا پیش از تدفین افراد زیادی میان و به جسد نگاه میکنند و این یک رویداد اجتماعی محسوب میشه، در حالی که در بریتانیا این اتفاق نمیافته و تدفین یه مسئله خصوصی است و تنها یکی دو نفر در این مراسم شرکت میکنند و مردم بریتانیا حتی از تصور اینکه تعداد زیادی آدم بیاد و به جسد یک مرده نگاه بکنه شوکه میشن. توی بعضی از فرهنگ‌ها مردم برای شرکت در مراسم تدفین خیلی رسمی لباس می‌پوشند. توی بعضی دیگه لباس شرکت کننده‌ها غیر رسمی است.
قطعا شما توی مراسم تدفین زیادی هم شرکت کردین. کدومش بیشتر براتون عجیب و یه جوری جالب بود؟
من در ژاپن در شهر توکیو در یک مراسم تدفین شرکت کردم که توی یک مرکز جسدسوزی برگزار شد. مراسم نسبت به اون چی که ما اینجا انجام میدیم متفاوت بود. مردم اونجا خیلی مستقیم و بیواسطه با موضوع مرگ برخورد میکنن. خانواده فرد فوت شده تماشاگر صحنه قرار گرفتن جسد در داخل کوره جسدسوزی هست. بعد میرم برای نهار، بعد برمیگردم و جسد سوخته شده از کوره بیرون میاد و اونها با چوبکهایی که باهاش غذا میخورن بقایای جسد رو توی یه ظرف میذارن و بعد اون رو دفن میکنن. یعنی برخوردشون خیلی مستقیم و بیواسطه است. مردم توی آمریکا و بریتانیا هیچ وقت نمیتونن چنین کاری رو انجام بدن.
خب این هم پروفسور تونی والتر، پژوهشگر در زمینه مرگ در دانشگاه
بف
در بریتانیا.
ببین تعداد زیادی ایمیل داشتیم، تعداد زیادی تلفن. اما اجازه بدین که این هفته به خاطر اینکه ایمیل ها خیلی زیاد بوده فقط ایمیل ها رو بخونیم، هفته بعد تلفن ها و ایمیل ها رو با هم بررسی میکنیم، درسته؟
آره ببخشید دیگه، ما یکم
واقعا جا هم نداریم.
آره وقت کم داریم، برای همین باید صرفه جویی کنیم. آقایی که اسمشو گفته اوغوز، آقای یا خانم محمد نمیدونم، گفته که با محسن یگانه مصاحبه بگیریم.
مریم از کانادا هم گفته که روز ولنتاین یه دوست پسر خیلی باحال و دوست داشتنی پیدا کرده.
مبارک باشه. یکی به نام کافه کاغذی گفته 2 ساله که برامون ایمیل نزده.
زهرا شنونده همیشگیمون یک شعر قشنگ سروده که به دلیل کمبود وقت نمیتونیم بخونیم، ولی شعر عاشقانه خوبیه.
ملیه خانم گفته اگه مردید که خدا رحمتتون کنه، ولی اگه زنده اید واقعا باید بمیرید. حالا رفته بودیم اینجا گفتن که همین تأسیسات جسدسوزی
آره
گفتن هنوز شرایطش رو احراز نکردیم و بعدا مراجعه کنیم.
هیرو مدرس شنونده ما از کوالالامپور گفته که فایل صوتی برنامه رو کجا میتونه پیدا کنه و گوش بده.
روی سمت راست روی وبسایت یه جای نوشته مجله هفتگی، اونجا میتونه بره نگاه تازه، یا تقویم روزانه هم داریم، اونجا هم میتونه نگاه کنه و هر پنجشنبه رو چک کنه و گوش بده. مهسا خانم گفته که بالاخره امتحاناتش تموم شد ولی کنکور مونده، امیدواریم موفق باشی.
امین یک ایمیل زده گفته که چرا ایمیل منو نمیخونین و تبعیض قائل میشین.
یه امین دیگه هم هست از اهواز، برنامه پارازیتو گوش داده و خلاصه یک ایمیل هم زده بین کار میکنه ایمیل ما یا نه.
یه شنونده‌ای که خودشو معرفی نکرده ولی ایمیلش هست MSH، خلاصه عشق داریوشه دیگه.
زهره خانم که 2-3 تا ایمیل برامون فرستاده 3 هفته میگه که رادیو فردا رو تحریم کرده تا امتحانش خوب بشه، ولی نهایتا خوب نشد، البته نگاه تازه رو گوش میداده. خیلی ممنون، امیدواریم که به هر حال امتحانت هم زیاد خراب نشده باشه.
یه شنونده دیگه که ایمیلش هست MMMDDD گفته که
MMMDDD
گفته که از 25 بهمن به بعد نمیتونه که رادیو فردا رو روی موبایلش گوش بده.
نمیدونم چه مشکلی پیش اومده. شعبان از تبریز گفته برنامه هفته قبلمون عالی بود اما چون ایمیلش رو نخونیم ناراحت شده. خب ببخشید دیگه، اصلا اون برنامه قدیمی بود.
ملیه یک ایمیل دیگه هم فرستاده و گفته همین کارا رو میکنید که آدم از ایمیل زدن به شما پشیمون میشه.
نه دیگه پشیمون نشو ملیه خانم، ایمیل بزن.
هنوز همچنان به انتقادات سازندت ادامه بده.
مریم خانم از شیراز که مشکل اینترنت داشته گفته چند تا برنامه رو براش بفرستیم.
امین یه ایمیل دیگه زده، خودش رو ژیلا 25 ساله از تهران معرفی کرده که ایمیلش رو بخونیم.
چنانه
ما اینطوریم.
عبدال هم از یکی از روستاهای تبریز گفته یه برنامه در مورد آذری‌ها درست کنیم.
نیما از شیراز هم گفته یه برنامه در مورد همجنسگراهای ایرانی بسازیم.
هولیا خانم از سبزوار بعد از مدت‌ها برامون ایمیل زده گفته برنامه هر هفته جالب‌تر میشه و به توماج هم خیلی سلام رسونده.
آریا گفته که شنونده تازه برنامه‌مون شده و میخواد برنامه‌های قبلیمون رو گوش کنه، چی کار کنه؟
روی وبسایت هست میتونه گوش بده.
و ایمیل آخرم از محساس که گفته که ایمیل ها رو کامل بخونیم که امکانش نیست واقعا تو این وقت.
یه ایمیل دیگه هم خونده بود از محساس خانم، خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید، jawanan@radiofarda.com
2042221124141 رو هم فراموش نکنین
و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/nigah.taze دو تا اچ آخر هر کدوم هست، آخر نگاه و تازه. We'll be right back.